و این مایه اعجاب و بخت هرقل فرمانده سپاه یا سلطان روم شد و لذا سوال کرد. وقتی که سپاه فرار کردند گفت ویلکم اخبرونی عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم اليسوا بشرا مثلكم. گفت وای بر شما، به من بگویید که مگر اینا کی هستن که شما با اشون می جنگید؟ الیسو بشرم مثلکم، اینا میگه بشر نیستن مثل شما. قالو بلا. قال فانتم اکثر ام هم، جمعیت شما بیشتر هست یا جمعیت اونها؟ این که اول سوال کرد الیسو بشرم مثلکم، چون بعضی از جاها بوده که حتی نسبت به سپاه مسلمین خیال می کردن ملک هستن. در بلنجر و حدود قفقاز اونجاها که رفتن در تاریخ داره که خیال می شد که اینها ملک هستند. قد ظنهم الترک فی غزوه بلنجر انهم ملائکه لا یعمل فیهم الصلاح. اینطور درباره اونها فکر میکردن که از بشر بالاتر حسابشون میکردن. اینا که این میپرسه میگه اینا بشر نیستن که میان به جنگ شما. گفت چرا؟ قال فانتم اکثر ام هم، گفت حالا که بشر هستند خب جمعیت شما بیشتر هست یا جمعیت اونها؟ قالوا بل نحن اکثر منهم اضعافا فی کل موطن. گفتن ما در هر صحنه ای جمعیتمون بیشتر هست، در هر جبهه ای جمعیتمون بیشتر هست، اونم نه به یک برابر، چند برابر اونها هستیم در هر جبهه ای. قال فما بالکم تنهزمون، پس چرا فرار میکنید؟ در برابر شما بشر، شما هم بشر و اون وقت جمعیت شما هم بیشتر. فقال شیخ من عظمائهم، پیرمردی از بزرگان سپاه روم برای هرقل شرح داد، گفت میدونید جهتش چه هست؟ من اجل انهم یقومون اللیل و یصومون النهار و یوفون بالعهد و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. گفت جهتش این هست که اونها شبخیز هستن. این حالت شبخیزی و ارتباطی که اونها با مبدع دارن، این یک نیروی به اونها میده که در ما نیست. و یصومون النهار، روز هم روز هستن. و حال این که به نظر اون کسانی که اهل این مقام ها نیستن، اگه شب یه مقدار نخوابیده باشه، روز هم مثلا یه مقدار روزه باشه، این از نظر وضع مادی مثلا باید که خیلی ضعیف باشه. و حال این که اون پیر مردی که از عظمای اونها بود، این را مایه نیروی سپاه اسلام حساب کرد. یقومون اللیل و یصومون النهار و یوفون بالعهد. اون وقت اخلاقیات دیگر مسلمین هم ذکر کرد، وفای به عهد دارند، آمر به معروف هستند، ناهی از منکر هستند و یتناسفون بینهم و بین خودشون با انصاف رفتار میکنن. بعدم صفات زشتی از خودشون شرح داد. و من اجل انا نشرب الخمر، ما خمار هستیم و شب مست افتاده این، و نزنی بی افت هستیم و نرکب الحرام، کار حرام مرتکب میشیم، و ننقض العهد، عهد شکن هستیم، و نغصب، غاصب هستیم، و نظلم، ستم پیشه هستیم، و نعمر به ما یسخط الله، ما فرمان میدیم به کارهایی که خدا را به غضب می آورد، و ننها اما یرز الله، و نهی میکنیم از چیزهایی که خدا را به رضایت می آورد، یا اما یرز الله، از چیزهایی که خدا می پسندد، و نفس دو فل عرض، فساد در عرض میکنیم. صفات زشت خودشون را شرح داد، صفات نیک سپاه اسلام هم شرح داد. منظور ما استشهاد به اون جمله اول هست که اون بیداری در شب را عامل عمده نیرومندی مسلمین و فداکارشون شرح داد. هرقل وقتی که این توصیف را شنید گفت لئن کنت صدقتنی لیملکن موضع قدمی هاتین. گفت اگر راست میگی که اینها مردمی هستند که این اوصاف را دارند، اینا سر جای من هم که ایستادن میان میگیرن، اینها به طوری پیش روی میکنن که حتی اینجا را هم که من ایستادم به تصرف خودشون در میارن. و همینطور در باره اصحاب حضرت ولی عصر ارواح و نافداه نقل شده که اوصافی دارند. از جمله اوصافی که برای اصحاب حضرت نقل شده این هست که می فرماید رهبان باللیل لیوث بالنهار. اینها در شب راهب و عابد و نیایشگر هستند و در روز شیران هستند. لیوث بالنهار، اما در روز شیرانی هستند که در میدان جنگ حمله می کنند. و همینطور باز در تعبیر دیگری همین واقع شده که رهبان باللیل لیوث بالنهار کأن قلوبهم زبر الحدید، دلهای اونها مثل پاره های آهن هست، یعنی اینطور محکم هستند. خب منظور این هست که این خصوصیات در اسلام جدای از هم نیست که یک افرادی تربیت بشن سلمی، یعنی فقط یک روحیه عبادتی داشته باشن، نیایشی داشته باشن، دیگه در اجتماع و جهات فداکاری برای اجتماع نه اون یک مردم بی تفاوت باشن، نه، هر دوش هست. برای خاطر این که اسلام وقتی که تربیت میکنه همه ابعاد را میده، تمام نواحی زندگی را در نظر گرفته. اسلام نه بشر را فردی به تنها بار میاره که یک کسی باشه منعزل فقط یه فرد تربیت بشه، و نه اجتماعی به اون معنا که جهات فردی به تمام معنا لغو بشه، فقط انسان بشه مثل یه پیچ و مهره‌ای که در یک ماشین به کار میبرن به خاطر یه ماشین به راه بیفته. و اون کسانی که میگوین بشر تا وقتی که میتونه کار بکنه، فعالیتی بکنه، این دستگاه عظیم اجتماع را راه بیاندازه، ارزش داره. ولی حتی اونها بعضیشون تصریح کردن که اگر یک وقت یک بشری، یک انسانی مثلا به حالت ضعفی، به حالت فرتوتی و پیری در آمد که کار نمیتونه بکنه برای خاطر اینکه عضو یه اجتماع باشه، کارخانه‌ای مثلا جهات اجتماعی تولیدی مثلا یه چیز را راه بیاندازد، اگر یه عضو فلج ناقصی شد این باید از بینش برد، این دیگه برای اجتماع ارزش نداره. این برای خاطر این هست که جهات فردی به تمام معنا را لغو کردن که در همون وقتی هم که نتونه مثلا تولید بکنه یا به درد اجتماع از جهاتی بخورد، این میشه تازه تربیتش کرد به یه مقامات معنوی برسه. اسلام هر دو تا بعد را حساب کرده، هر دو جهت را رعایت کرده. خب این برای خاطر این که وقت خیال نشه که این بعدها در اسلام جدای از هم هستن. از جمله صفاتی که برای تربیت شدگان مکتب اسلام هست و به اعتبار داشتن اون صفت اونها را محسن به حساب آورده است، عبارت است از صفت تسلیم در برابر حق، که در برابر حق اینها تسلیم هستند و پذیرای حق هستند. این طور نیست که از حق دور باشن، وقتی که یه چیزی برشون ثابت شد که حق است فرار بکنن. توضیح مطلب عرض میکنیم که انسان دارای دو صفت ممکن هست بشد که یکی مقدمه برای دیگری هست اما علت برای دیگری نیست. ارتباط هست ولی ارتباط اینطور نیست که یک ارتباط علی باشه که علت باشه اون دیگری برای دویومی. و اون عبارت هست از علم و ایمان. رابطه بین علم و ایمان هست. علم مقدمه هست برای خاطر ایمان. علم علوم طبیعی، علومی که در دنیای مثلا فعلی معمول هست، اینها خیلی هاش ممکنه مقدمه بشه برای ایمان. ولی اینطور نیست که اگر کسی علم داشته باشه، دانشمند باشه، اطلاعات قوی داشته باشد، این ملازمه با این باشه که ایمان داشته باشه، برای خاطر این که ایمان حساب دیگری داره. ایمان عبارت از این هست که انسان پذیرفته باشه یک مطلبی را. علم اطلاع هست اما پذیرش نیست، ممکنه روح پذیرش و تسلیم در برابر اون نباشه. ایمان عبارت از گرویدن هست، فداکاری هست. و به عبارت دیگر و تعبیر روشنتر، ایمان مکتب گرفتن هست. یعنی انسان یک چیزی را مکتب خودش قرار میده، زیر بنای زندگی خودش قرار میده. و زیر بنای زندگی و مبنای زندگی و مکتب گرفتن یک مطلب، غیر از اطلاع به اون مطلب هست. ممکنه ما اطلاع به یک مطلبی داشته باشیم ولی اون را مسیر زندگی خودمون قرار نداده باشیم، راه زندگی خودمون قرار نداده باشیم، مبنای کار و فعالیت خودمون قرار نداده باشیم. علم هست، معلومات هم هست، ولی ایمان یعنی یک مطلبی را که توجه بهش پیدا کردیم مکتب قرار دادیم. مکتب قرار دادیم یعنی زیر بنای تفکرات خودمون، زیر بنای اعمال خودمون، هرچیه او هست، طبق او میخواییم گردش بکنیم و راه را بپیماییم و زندگی خودمون را ادامه بدهیم. اینه که این دو چیز جدای از هم هست. در مرحله دوم که انسان یک چیزی را مکتب خودش قرار داده، مبنای فکر و ایده خودش قرار داده، فداکاری نسبت به او میکنه، جانبازی در راه او میکنه. ولی در مرتبه اول که علم هست، نه، اطلاعاتی داره. پس اینا جدای از هم هستن، علم و ایمان. خب ملاحظه بفرمایید که بله، امیر اعظم حضرت علی علیه السلام، بله، در نهج البلاغه در کلمات قصار اونجا چطور لطیفه ای را بیان کرده. میفرماید بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، یعنی بین شما و بین موعظه یک حجاب است. یعنی ممکنه موعظه باشه، پند و اندرز و نصیحت باشه، یک شخص ناصح واعظ دلسوزی موعظه بکنه، مطالب حق را بگه، ولی شما نپذیرید، بین شما و موعظه یک حجاب باشه. اون حجاب چه هست؟ اینجا نسخه ها معمولا غره ثبت کردند، بینکم و بین الموعظه حجاب من الغره، یعنی یک حجاب بزرگ هست از غفلت، غرور. غفلت و غرور یک خلق سوء و زشتی هست که یک حجاب بزرگ هست از این که انسان موعظه درش اثر بکنه و بپذیرد و ایمان بهش بیاره. پس ممکنه انسان علم پیدا بکنه به یه مطلبی، بشنود یک مطلبی را، چه بسا قبولم داشته باشه، ولی اون حالت غفلت و غرور حاجب بشه، مانع بشه از این که انسان بخواد بپذیرد و ایمان بهش بیاره و مبنای زندگی خودش قرار بده. یا اینکه احتمال هم دارد که نسخه این باشه که بینکم و بین الموعظه حجاب من العزه، چون در آیه شریفه سوره البقره اونجا دارد که و اذا قیل له اتق الله اخذته العزة بالاسم، یعنی اشخاصی هستند که وقتی بهشون گفته می شود که اتق الله موعظش میکنن، نصیحتش میکنن، راه صحیح را بهش نشان میدن، اخذته العزه، یعنی اون حالت عزت و شرفی که برای خودش حساب میکنه یا اون حالت حمیت و تعصبی که برای خودش حساب میکنه، این نمیگذاردش که مطلب را بپذیره، نمیگذاردش که حالت تسلیم و حالت قبول داشته باشه. یعنی یک حجاب هست، اون حجاب عبارت از عزت هست. حالا یا عبارت عزت هست، یعنی اون عزتی که برای خودش حساب کرده، یا غره هست، یعنی غفلت، بالاخره یک حجاب ممکنه در کار باشه. و همین مطالب از خود قرآن مجید استفاده می شود. بله، یک علت ذکر شده، یعنی استفاده یک علت میشه و اون اینه که بین علم و ایمان کبر، اون حالت تکبر، بزرگ منشی، خود را بزرگ دیدن و بزرگ حساب کردن، این حجابی باشه که نگذره انسان ایمان بیاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. همراه بودیم با مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده‌دار، انشاءالله که بهره بردید. در روزی هستیم که روزی غمبار هست، هفتم ربیع الاول، سال روز شهادت آقا امام حسن عسکری علیه السلام، که بازم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. در هر جایی که هستی انشاءالله ارادتتون، عشقتون، عزاداریتون مقبول درگاه حضرت حق واقع بشه و در این میان همه محتاجین دعا رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. با شما گرامیان خداحافظی میکنیم و تشکر میکنیم که با ما بودید در بخش سوم برنامه ها و دعوت میکنیم با مکارم خوبان با درس اسخای میکنم دعوت میکنیم با فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی همراه باشید. فقه آل محمد
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله قدر عظیم. در کتاب ارث یک فصلی برای میراث مجوس و کفار منعقد کردند. بنابر اساس دین و مذهب خودشان ارسی برن، به ما هم مراجعه کنن. باید ما بلد باشیم برای اونها بر اساس مذهب خودشان حکم و قضاوت بکنیم. حالا ما که عبارت جواهر فعلا میخوانیم، در جواهر جلد 39 از جواهر 43 جلدی که جواهر در چند چاپ شده، تعداد جلداش فرق میکنه. جواهر جلد 39 صفحه 320، الرابع فی میراث المجوس و خیره من فرق الکفر. مجوس خیر مجوس من فرق الکفر، ازا طراف و علینا، اگر به ما مراجعه کنن در مرافعات خودشان چطور قضاوت بکنیم، او اسلمو یا اسلام بیارن نتیجه چی میشه؟ با اینکه در گذشته بر اساس دین و عصب خودش نکاح و امثالان انجام داده. خب شروع مطلب اینه، المجوسی قد ینگه المحرمات. مجوسی غیر از زردشتیه. زردشتی مذهبی است که الان در ایران تعداد زردشتی ما داریم. زردشتی ها بحثی هست که اینا چه دین و چه مذهبی دارن بالاخره. اما مجوسی ها اینا معتقد بودن پیغمبر کتابی داریم، اشتبه علیهم. راستی مجوسی غیر زردشتیه. زردشتی در سفینه البحار در ماده زردشت اونجا نوشته چند فرقن و چی میگن. حالا المجوسی، مجوسی قد ینکه المحرمات. مجوسی گاهی محرمات را نکاح میکنه، به زوجیت میگیره. عند المسلمین، اون چه محرمات عند المسلمینه اونها اون را نکاح صحیح میدانن، بر اساس عقیده خودشان با اونو ازدواج میکنن. به شبهت اعتقاد فی دینه، شبهت دارن اعتقاد در دینشان آن است و این کار انجام میدن. و جنک المحللات له فی دین الاسلام، گاهی محللات، همیشه میتون نیست، گاهی هم محللات رو میگیرن، یه زن بیگانه رو میگیره. و جنک المحللات دین الاسلام، فیحصل له بذلک النسب الصحیح و الفاسد و السبب الصحیح و الفاسد. در نتیجه گاهی نسب صحیحی داره، مثل یک زن بیگانه گرفته، گاهی نسب فاسد داره، مثل مادرش خواهرش گرفته. سبب همینطور، چون ما دو فصل خواندیم در ارث، یک نسب یک سبب. نسب تمام طبقه اولا، طبقه ثانیه، طبقه ثالثه، این نسب بودن. طبقه اولا ابوان و اولاد، طبقه ثانی اخوه و اجداد، طبقه ثالث اعمام و اخوال، اینا همش نسب صحیح بودن. اما سبب، مثل زوجیت سببه، زمان جریره سببه، امامت در جای خودش سببه. خلاصه بنابراین اینها چون گاهی نکاحی میکنن که پیش ما صحیحه، گاهی نکاحی که پیش ما باطله، یحصل النسب الصحیح و الفاسد. گاهی نسب صحیح دارن، گاهی نسب فاسد دارن، طوری میخوانیم بعدن. سبب هم گاهی صحیح، یک نفر بیگانه را میگیرن، گاهی نفر مادرش خارش، میشه سبب فاسد. و نه عنی بالفاسد ما یکون ان نکاح محرمن اندنا لا اندهم. ما که میگیم نسب فاسد یا صحیح فاسد، این است که نکاحی به وجود میاره که اون نکاح اندنا حرامه، خواهرش مادرش زواج کنه، اما خویش اونو حرام نیست. کما ازا نکاح امه و اولدها، اگر آمد و با مادرش ازدواج کرد و از اون فرزندی به وجود آورد، فنسب الولد فاسدون، اندنا نسب ولد فاسد که مادرش ازدواج کرده از راه ازدواج مادرش فرزند به وجود آورده، این نسه ولد فاسدن، و سبب زوجیت ها فاسدون، سبب زوجیت مادرش که مادرش گرفته اونم فاسده، این ننا فاسده، اما انده صحیحه و این کانه صحیح یعنی انده، این صحیح یعنی به این معنا که اثر بران مترتب بشه، صحت در معاملات و صحت در عبادات فرق داره. صحت در عبادات یعنی به اون امری که هست اون امر امتثال بشه، خصوصیاتی که در مأمور به هست و اون خصوصیات که در امر هست منطبق باشن میشه صحیح. در عبادات اینه، چون از عبادات از ما امتثال امر میخوان، اما در معاملات صحت به معنی ترتب و اثره. اگر طوریش اندل اوره و الاغلا اثر بر اون ما ترتبه، این بیسه ای به لوسن باطله. بله خب ارسان میکنیم بکنم میگه به این که لایون آفیزارش تکلیفه خوب، لایون آفیزارش تکلیفه خوب الحروب. بله یک بحث است که آیا کفار به اصول که مکلف بودند و مخالفت کردند، توحید و معاد و نبوت و اینطور چیزا، آیا به فروع هم مکلف هن؟ بعضی گفتن دیگه به فروع مکلف نیستن، فروع مال کسانی است که اصول قبول داره، اصول قبول نداره بس به فروع دیگه مکلف نیست. اما ایشان میگه نه خیر، ما بیشتر محققین قائلن که کفار هم مثل ما مثل مسلمان ها هم مکلف به اصول هن، هم مکلف به فروع هن. بله منافات نداره این که ما میگیم که اینجا ذکر کنیم با مکلف بودنش به فروع ضرورت حرمت ذالک علی، برای که ضروری است که حرام است مادر را گرفتن و این ترتب اثر عقد صحیح علی، هرچند بعد از اینکه مادر را گرفت بعدا فرزند آورد به ما مراجعه کرد، ما ارثی که بایستی زن شوهر ببره قائلن که میبره، به اون میگه میبره، چون با اون روی زعم و اعتقاد خودش قضاوت میکنه. ولی یکی فی صدق و فساده انه عدم ترتب جمعی آثار، بله پیش ما فاسده برای خاطر که اباحت الوعد، ما میگیم که مادرش که اباحت الوعد نداره، اونا چون صحیح میدانن پیش خودشان اون را اباحه میدانن. قال عبدالله ابن سلام، چند تا روایت بخوانم که بعدا این روایت ها خواهد آمد. قال عبدالله ابن سنان قذف رجلان مسیحیان اندبی عبدالله علیه السلام، یک نفر مجوسی را قذف کرد به مادر فلان از نگام ریستا که مثلا قال علیه السلام مه، مه اسم فعل سخا مه یعنی اسکت، نه این بهش دشنام نده بد و بیراه نگه، خلال اندهو یعنی که امه، حضرت فرمودن که نگینید، ولی که اما گفت بابا این نه یعنی که امه و اخته، گفت بابا این مادرش با خواهرش و اینه ازدواج میکنه. قال ذالک اندهم نکاحان فی دینهم، چون در دین اونها نکاحه از این جهت اشکالی از نظر اونها نداره، شما نباید بدگویی کنی به این جهت. خب در خبر محمد ابن مسلم سأل ابو جعفر علیه السلام عن الاحکام قال تجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلون، هر صاحب دینی بر اساس دین خودش رفتار کنه جایزه، اینطور فرمودند. عن شیخ رحمه الله، عبارت مال شرایع جواهر شرح شرایع، برای شیخ طوسی بسا که مهمه از اون نقل میکنه. و عن شیخ رحمه الله قد روا ایزن، شیخ هم روایت کرده در پاورقم است در تحصیب و اینا، انده قال قال علیه السلام کل قوم دانو به شیعن یلزم هم حکمو، هر قومی هر طایفه که بر اساس دینی که پیش خودشان دارن بر اون اساس کاری انجام دادن حکم اون رو ملزم هستن خودشان به اون حکم عمل کنن، به ما مراجعه کنن که عمل کنید. بل فر ریاض ان ذلک فی غیر واحد الاخبار. این مطلب که کل قوم دانو بشین یلزمان حکمو اخبار.